بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بحث این بود، هل یجوز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه ام لا؟ عنوان بحث این بود که آقای آخوند در کفایه ذکر کرده، هل یجوز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه. ضمیر شرطهی برمیگرده عادتا به خود امر. هل یجوز، آیا جایزه که مولا امر به شیء کنه با اینکه عالم است که شرط امر منتفیه؟ آیا این درست است یا خیر؟ درود عرض شد. ثمرات بحث و هم فی الجمله اشاره کردیم در مسئله روزه. حالا یه بیانی مرحوم استاد خمینی رضوان الله علیه در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول جلد دوم صفحه 59 و 60 دارن که خب توضیح شرا هم فی الجمله آیت الله لنکرانی در همین کتاب سیری در فلان داده. بیان مرحوم امام خمینی در این بحث اینه، بخواد بگوید به این که مراد از امکان، اگر امکان ذاتی باشه، هل یمکن الامر مع العلم بانتفاعه، اگر مراد امکان ذاتی باشه که اصلا این بحث از اصل غلطه، و اگر مراد امکان وقوعی باشه باز هم این بحث لغو و اثری نداره. بلذا برای اینکه فعل جمله درست بشه، چون ضمیر شرطهی را به مأمورم به برمیگردانند، هل یمکن امر الامر مع العلم به انتفاع شرط المأمور به. تا به این کیفیت بحث از نظر عقلی جا داشته باشه. خب فضلای محترم، برای اینکه فرمایش امام روشن بشه، اولا عرض کنم که فرق بین امکان ذاتی و امکان وقوعی چیه، و بعد به چه جهت امکان وقوعی هم میگه لغو بحث. اما امکان ذاتی یا امتناع ذاتی، امکان ذاتی در مقابل امتناع ذاتی است. مقصود از امتناع ذاتی چیزی است که به حسب ذات ممتنع الوجوده، مثل اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین، یا به قول معروف شریک الباری. همه ما میدانیم که دو اصلی که قطعاً مسلم است در علوم اولیه، این اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. همه ادله هم براهین هم لا محاله باید منتهی به این دو اصل قطعی بشه تا اون برهان تمام باشه. پس امتناع ذاتی یعنی آنی که به حسب ذات غیر ممکن و تحقق باشه. در مقابل امتناع ذاتی امکان ذاتیه، یعنی اون چرا که به حسب ذات ممکن الوجود باشه، حالا چه در خارج تحقق پیدا کنه و چه در خارج تحقق پیدا نکنه. بنابراین هر ممکنی ممکنه به ذاتی که الممکن من شأنه ان یکون لیس و من علته ان یکون ایس، هر ممکنی ممتنع به ذات قطعا نیست. منتها اگر علت تامش محقق شد وجود پیدا میکنه، اگر علت تامش محقق نشد ممکن الوقوع هست ولیکن ممتنع بالغیره، یعنی به خاطر اینکه چون علتش وجود پیدا نکرده ممتنع است اما ممتنع بالغیره. خب به خوبی روشنه که در امتناع ذاتی علم و عدم علم اثر نداره. اجتماع نقیزین محاله، چه ما عالم باشیم چه نباشیم. حتی نعوذ بالله خدا هم عالم نباشد، اجتماع نقیزین محاله. اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین استحاله بزاد داره و پر واضح است که در او علم و جهل هیچ گونه نقشی ندارند. پس اینکه هل یمکن الامر مع العلم بانتفاع شرطه، علم چه نقشی در امکان ذاتی داره؟ معنا نداره، این عنوان من اصلهی غلط میشه. اما آمدیم به امکان وقوعی، همون که ابن سینا گفته کلما قرأ سمعک فذره فی بقعت الامکان ما لم یزدد عنه قاطع البرهان. هر چیزی را که احتمالش بدیم نمیتوانیم نفی امکان کنیم مادامی که برهان بر عدم وجود او قائم نشده باشه. این امکان را میگن امکان وقوعی. طبعا امکان وقوعی هم دائر مدار علتشه. هر شیء ممکنی که علت تامش تحقق پیدا کرد موجود میشه. علت تام مجموعی است از مقتضی و شرط و عدم المانع. هرگاه برای هر ممکنه به ذاتی علت تامه وجود پیدا کرد، طبعا این ممکنه به ذات واجب بالغیر میشه، یعنی به خاطر علتش وجود پیدا میکنه، چون اشیء ما لم یجب لم یوجد. و اگر اینکه علت تامش ولو به فقد شرط یا به وجود مانع اگر علت تام محقق نشد طبعا ممکن لیس است، یعنی موجود نیست و ممتنع بالغیر میشه. در این مرحله نیز علم و جهل دخیل نیست. اگر ممکن علت تامش و من جمله شرط او حاصل شد، خب لا محال وجود پیدا میکنه، زیرا وقتی علت تام تمام شد ناگزیر معلول هم تحقق پیدا میکنه، بلکه اشی ما لم یجب لم یوجد. و اگر باز علت تامه برای ممکن تحقق پیدا نکرد ولو به فقد شرط، لا محاله ممکن وجود پیدا نمی کنه، یقینی و قطعیه، میشه ممتنع بالغیر. درست فضلا؟ طبعا با این بیان روشن شد که هیچ گونه علم و جهل نقشی در امکان نداره، نه در امکان ذاتی علم و جهل آمر دخیل است و نه در امکان وقوعی. پس این چیه که بزرگان گفتن هل یمکن الامر من الامر مع علمه بانتفاع شرطه؟ یعنی چی؟ لذا میگن اصلا این سه کلمه، کلمه امکان با کلمه علم و کلمه رهای ضمیر شرطی، این ستا اگر ما باشیم با رجوع ضمیر به امر، این یک بحثیست که از اصل بی اساس و غیر معقوله. لذا آینه هم بگیم بس غیر معقوله. نه نه، در وجود، در وجود حادث علم جز اجزاء علت ابدا نیست، بلکه بله علم تصور دخیل است در مثلا تحقق انشاء منشی. خب بعد می‌فرمان که پس این بحث با این کیفیت، مرحوم استاد امام خمینی میگه این بحث با این کیفیت که هیچ سر و تهی نداره. خب میگم انشاء بحث دیگری دیگه، انشاء مقدماتی ده که یکی از مقدماتش هم انشاءه. حالا عرض من توجه کنید محبه. خب لذا ایشون میفرمان که آقای آخون به تبع صاحب فصول آمده یه تصالحی بین این دو نظر ایجاد کرده، نظر امتناع و نظر امکان. اون جمعی که گفتن ممتنع است امر با علم آمر به انتفاع شد، با اون جمعی که گفتن ممکنه. اون تصالح به اینه که آقای آخون ضمیر شرطی را به حکم برگردنده، منتها استخدام کرده. استخدامی که از محسنات بدیعیه است، که خب آقایون یادشون نمیدونم از متول خوندن یا نه. متول سه بخش داره، اون مخمایی که ما بودیم که قشنگ میخوندیم، بخش عرض کنم که کتاب معانی بیان است، بخش دومش بیانه، بخش اولش معانی، دوم بیان، بخش سومش محسنات بدیعیه است. یکی از محسنات بدیعیه آن است که مرجع ضمیر ازش ارادی یک معنا بشه و ضمیر به همون مرجع رجوع کنه ولی اراده معنی دیگری در مرجع در ضمیر اراده بشه. مثلا میگی جا زیدون و اکرم توهو، زید پیش من آمد، اما کدام زید؟ زید ابن عمرو. اکرم توهو، اکرام کردم زید را، اما نه این زید ابن عمرو بلکه زید ابن بکر. اینو میگن استخدام. از اصل یک چیز اراده بشه، از ضمیری که رجوع میکنه به همون مرجع شیء دیگری اراده بشه. آقای آخوند برای تصالح بین طرفین آمده و میفرماید که هل یمکن الامر بالشیء مع علم الامر بانتفاء شرطه. مقصود از امر انشاء امره، یعنی آیا ممکنه انشاء حکم و انشاء وجوب با علم به انتفاع حکم در مرحله فعلیت؟ پس مراد از امر حکم انشائی است و مراد از ضمیری که به امر برمیگرده حکم فعلیه. حرف قشنگی میشه. وقت معناش این میشه، آیا ممکن است که مولا انشاء حکمی کنه با اینکه میداند این حکم به مرحله فعلیت نمیرسه؟ این ممکنه یا نه؟ بعد میگه بله ممکنه، برای اینکه خدای متعال انشاء امر کرد به حضرت ابراهیم به ذبح ولد در صورتی که خدا میدانست که این ذبح واقع نمیشه. و فدیناه به ذبح عظیم. میفرماد بله اینطور اگر گفتیم یه مطلب معقولیه که بگیم آیا ممکن است انشاء امر یعنی حکم انشائی با علم آمر به اینکه شرط فعلی پیدا نمیشه، شرط فعلیت حکم پیدا نمیشه. این حرف معقوله؟ بله ممکنه که حکم انشاء بشه با اینکه آمر عالم است که بر مرحله فعلیت نمیرسه. درست. آقای خمینی امام میفرمان که این توجیهی که جناب آقای آخوند کرده گرچه تصالح بین طرفین داده، بین طرف قائل به امتناع و طرف قائل به جواز امکان، اما میگه ادله‌ای که طرفین اقامه کردند با فرمایش آخوند و توجیه آخوند سازگار نیست. بسیار. بعد از این خود ایشون یه تحقیقی داره. تحقیق مرحوم امام این است که میفرمایند قضایا اگر به نحو شخصیه بود این مسلماً غلطه و ممتنع است که مولای حکیم امر کند به شیئی که به شخصی و شیئی و شخصی که عالم است قدرت بر امتثال او اصلا نداره. ولی اگر مراد قضایای حقیقیه و قانونیه بود ابدا مانعی نیست که مولا امر کنه ولو با انتفاع شرط در پاره ای از مکلفین. خب طبعا این توضیحاتی که میدم به خاطر اینکه ذهن شما باز بشه که آقا در حقیقت از کنم قضایای شرعیه به چه کیفیته و فرمایشات عالیون را بدانیم و فعلیت ها را تشخیص بدیم که چیه نظرات، چون این بحث بعدا سرکار باش خیلی پیدا میکنیم. ایشون میفرمن که قضایای حکم حکمیه بر دو گونه است. گونه اول قضایای شخصیه، مثل این که مولایی به عبدش امر میکنه ادخل سوق و اشتر لحم، قضیه خارجیه و قضیه شخصیه است. در قضیه شخصیه اگر مولا عالم است به انتفاع شرط عمل، خب لغو و غلطه که امر کنه. مثلا مولا عالم است که این قدرت عبد قدرت بر حرکت نداره، نمیتوانه که بره وارد سوق بشه و مثلا لحم بخره. خب اگر عالم است به انتفاع شرط عمل، معنا نداره که امر کنه، این امر غلط. ولی در قضایای حقیقیه که به صورت قانون جعل میشه، اینجا میگن ولو این که مولا عالم باشه که شرط عمل برای برخی میسور نیست، در این حال با علم به انتفاع شرط در بعض مکلفین صحیح امر با علم به انتفاع شرط. و بعد میگوید که تمام قوانین الهی به صورت قانونه و اساساً قانون انحلال پذیر نیست. این فرمایش در مقابل حرف آقای نعانی میگه. مرحوم نعانی میگویند که قضایای حقیقیه منحل میشود به قضایای شخصیه و جزئیه. مرحوم امام میگه قضایای حقیقیه منحل شدنی نیست. باز اینم بد نیست بدانید یعنی میشه. آقای نعانی میگویند که اگر مثلا شارع میگوید که کل شیء لک حلال، یا میگوید الماء طاهر، یا میفرمد یجب الحج علی المستطیع، خب این حکم قانونی است مسلمه، هم امام قبول داره هم آیین نعانی هم همه بزرگان فقه، بسی درش نیست. منتها آقای نعانی میگه این حرف، این قضیه منحل میشه به تعداد موضوعات. یعنی وقتی مولا میگه الماء طاهر، یعنی کل ما وجد فی الخارج ما اون فهو طاهرون، به تعداد افراد ما حکم منحل میشه. پس اگر میگوید یجب الحج علی المستطیع، معناش اینه که اگر 100 تا مستطیع پیدا شدن 100 تا وجوب حج. دقت میکنی؟ به تعداد افراد موضوع حکم منحل میشه. پس قضیه قانونی همیشه بر نهج قضایای حقیقیه است و پیوسته قضایای حقیقیه بازگشتش به قضیه شرطیه است که مقدم او وجود موضوعه و تالی او ثبوت و حکمه. معلوم شد آقا این یعنی چه؟ یعنی یه قضیه ای که مولا میگه المستطیع و یجب علیه الحج، این یه قضیه قانونیه. این قضیه قانونی هاشم العبدالله که یادتون هست میگه قضایا بر چند قسمه، طبیعیه، حقیقیه، نمیدونم قضیه از کنم که بله خارجیه، همیا اون چند قسمی که اونجا میگن. بعد میگن قضیه حقیقیه چیه؟ میگن قضیه حقیقی حکم عبارت است از قضیه که محمول برای موضوع علا تقدیر وجود محقق شده، موضوع کلی علا تقدیر الوجود. حالا آقای نانی میگه قضایای قانونی بر نهج قضیه حقیقیه است. پس حالا که بر نهج قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه هم منحل میشه به قضیه شرطیه. پس المستطیع یهج این قضیه حملیه هست و حقیقیه منحل میشه به این قضیه. کل ما وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج، درست شد؟ پس قضیه حقیقیه منحل شد به قضیه شرطیه که در قضیه شرطیه وجود موضوع می شود شرط و ثبوت محمول می شود جزا. خب بر این اساس حالا اگر 100 تا مستطیع پیدا شد چند تا حکم میشه؟ آفرین، چون کل ما وجد مستطیعون یجب علی الموجود الحج. بر این اساس خوب دقت کنید فضلا، بر این اساس ایشون میگویند چون قضایای حقیقیه منحل میشود به قضیه شرطیه، پس هر موضوعی خود مستقلن یک حکم داره. لذا اگر شک کردیم در موضوع میگیم بازگشت شک در موضوع به شک در چیه آیون؟ بله؟ جواب بدی. شک در موضوع بازگشت به شک در حکمه. یعنی اگر شک کردیم آیا زید مستطیع هست یا نه، منش که شک داریم که آیا وجوب حج هست یا نه، شک در حکمه مجرای چی فضلا؟ آفرین، مجرای برات. لذا آینانی قشنگ میگه در شبهات موضوعیه ما اصل براءت جاری میکنیم. عرض میکنیم آقا براءت که برای احکام، برای حکمه. ایشون میگه خب بازگشت شک در موضوع به شک در چه؟ در حکمه، درست. اما مرحوم امام انحلال قضایای قانونی را به قضایای متعدد منکره، میگه خیر همچی چیزی نیست. قانون که جعل میشه برای سعادت بشر، حالا چه قانون الهیه چه قانون بشریه، این قانون جعل میشه برای جامعه و منظور او سعادت جامعه و امنیت جامعه هست. با این کار نداریم که زید عاجز یا عالم یا جاهل یا قادر، انحلال معنا نداره. یک حکمی به صورت قانون جعل میشه، وقتی به صورت قانون جعل شد همون جعلش هم فعلی میشه. آقای خمینی میگه، میگه فعلیت حکم به فعلیت موضوع نیست، بلکه فعلیت حکم به همون انشاء و ابلاغ رسول الله است. پس این احکام قرآن همه احکام فعلی هند و همه این احکام به صورت قانونه. انحلال معنا نداره. مستتی برش حج واجبه، این قانونه. حالا اگر قانون بود دیگه میگید در قانون انحلال به افراد معنا نداره. میخواد مردم عالم باشن نباشن، میخوان افراد عاجز باشن یا نباشن، قانون بر اساس سعادت جامعه جعل شده و انحلال معنا نداره. که یه روزی من یادم از باشون درگیر شدیم مفصل، گفتم پس چطور شما در شبهات موضوعی اجراء براءت میکنید؟ خندید و فرمود گلم ما در جای خودش ثابت کردیم این رو. تا آخر ما نفهمیدیم چطور ثابت شد. حالا حالا ولذا ایشون میگه، میگه به این که در قضایای قانونی اگر هیچ شرطی پیدا نشه، به فرمایش شما هیچ وقت پیدا نشه، مستطیعی این لغوه. اما اگر گاهی پیدا میشن ولو در اعصار مختلف، ولو در امثال امثار مختلف مستطیع پیدا شد، قانون درسته، قانون جعل میشه. منتهاش اینه که هر کسی که مستطیع هست میره، هر کسی هم نه. نه ایشون میگه فعلیتش همونی که پیغمبر ابلاغ کرد فعلی شد. ایشون میگه همین که پیغمبر ابلاغ کرد فعلی شد، پیغمبرم درست ابلاغ کرده. مثلا قوانینی که مجلس شورای اسلامی میگذرانه، قوانینی که مجلس شورای اسلامی میگذرانه برای سعادت کشور ایرانه. حالا میدونن که خودشون هم که ایده عمل نمی کنن. نه میگه مفروض الوجود، نه میگه مفروض الوجود یعنی حرفای آقای نائینی به انحلال اصلا معنا نداره. میگه قانون جعل میشه برای سعادت جامعه و یقین هم شارع میدانه که عده‌ای، همونطور که مجلس شورا هم میدانه یه عده‌ای عمل نمی کنن به قانون. چرا مانعی نداره قضیه حقیقیه باشه، اما انحلال نیست. میگه انحلال نیست در کار. حالا عرضم این کلمه تمام بشه چون ایشون میگه وقت گذشت. وقت برای این اساس ایشون میفرمان که اگر قضیه خارجیه بود با علم شارع و علم آمر به انتفاع شرط حکم، شرط فعلیت حکم و شرط وجود مکلف، این لغوه، غلط. اما اگر قضیه قانونیه بود با علم به انتفاع همه، بله غلطه. اما هیچ قانونی نیست که علم به انتفاع همه افرادش باشه. لذا قوانین ولو اینکه شارع عالم هم باشه که بعضی به این قانون عمل نمی کنند یا قادر نیستند، باز قانون درسته. پس میگیم درست است جعل قانون ولو با علم به انتفاع شرط معمور به. شرط معمورون به و شرط مکلفون به. روشنه؟ انشالله یه حرف روشن شد. خواستم این توضیحات رو عرض کرده باشن که فرمایش امام هم به حق ادا شده باشه. والحمدلله.